بسم الله الرحمن الرحیم. 315 جلسه درس خارج فقه زکات، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 2-8-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره اینطور که عرض شد، فقهای ما ظاهر کلمات قدما این است که حالا که فقیر شد حدی اکثر نداره و هر چی میخوای بهش بده، که لا حد للاکثر، و معناش این بکنیم که ولو الفقینتار غنارم مراد غنای عرفی بگیریم. این نسب علل مشهور، بلکه علامه در منتها ادعای اجماع کرد، فرمود که به مقدار غنا و ما یزید و علا غناه میشد بدی. تعبیر علامه این بود در منتها، یجوز و ان یعط الفقیر ما یغنی و ما یزید و علا غنا، و هو قول علماء اینا اجمع. حالا این غنا غنای عرفیه که خودش یزیدش توش خوابیده، وقت این و ما یزید رو برای تأکید گفته ایشون، یا نه غنا غنای شرعی احتمال داده سی کس به ذهنش بیاد لذا گفته ما یزید و علا غنا، یا نه مراد غنا کفایته، یعنی به مقدار کفایت و بالاتر از کفایت. علایان گفت علیه علماء اونا اجمع. این یه قول. قول دیگر که بعضی از متأخرین خواستم کنم بگن بیش از معونه سنن نمیشد بدی، و این روایاتی که ما خوندیم دیروز اینها که انما هی من سنه الا سنه، اینا رو ملاک قرار بدیم. اون روایت دغشی که از باب این که به صفوان میرسید تقریبا مورد اعتماد بود، بله اون روایت خیلی ظهور قوی در این معنا داشت. یعنی روایت باب هشتم بود، روایت هفتمش، بله. ان السائل و عنده قوت یوم ای حل له ان یسأل و ان اوتی شیئا من قبل ان یسأل یحل له ان یقبله، قال یأخذ و عنده قوت شهر ما یکفیه لسنته من الزکات لأنها، یعنی بلکه زکات انما هی من سنه الی سنه. این دیگه اسم امام هم اینجا نداره که بگیم که امامی کارو میکنه. حال بعضی روایت ها داشت که امام علیه السلام ما یستغنون به فی سنته هم بهشون میده، که ما احتمال دادیم که شاید این مخصوص امام باشه، اما اینجا صحبت امام هم نیست. ان سائل و عنده قوت یوم، وقت حضرت فرمودن که لعنها انما هی من سنه الی سنه، تعلیلش هم ولو اینکه این عنده قوت شهر است، اما تعلیلی که حضرت میفرماد لعنها انما هی من سنه الی سنه، زکات سال به سالیه. خلاصه این خیلی ظهور خوب داره در این که بیشد یه سال نمیشد بدید. بله قوت 11 ماه رو چه ساعت نبه و عنده قوت و شه ما یکفیه لسنته من از زکات، اینجوری میشه. نه اجازه بفرمایید، این کسی که قال یأخذ و عنده قوت و شه ما یکفیه لسنته من از زکات، این که مکتسب نی، این بالاخره اینم یه قول. قول دیگر قولی بود که تفصیل بدیم بین مکتسب و غیر مکتسب، چنانچه در بیان ای رو اختیار کرد. البته این تفصیل رو علامه هم در تذکره نقل کرده، ما عبارت از تذکره ندیدیم، امروز من دیدم همین تفصیل را که بین مکتسب و غیر مکتسب باشد علامه نقل کرده، نه که فتوا داده سو. مسئله در تذکره اینجور دارد: لو قصرت تکسب عن کفایته و معونت ایاله جاز ان یأخذ از زکات اجماعا. اگه آدم متکسب است، کسب داره و کم بود داره، میتونه زکات بگیره. بعد میگه وقت تلف علما اونا، فقال بعضهم یأخذ قدر تتم لا ازید لانه حين اذن يصير غنيا فتحرم عليه الزياده، وقال آخرون یجوز ان یأخذ ازید و هو الاقوى. که پس تفصیل بین متکسب قاصر و غیرش بدین. و نکته هم که شیخ انصاری علیه الرحمه در زکاتشون ذکر کردن، همون نکته هم مثلا برش ذکر بکنیم که آدم متکسب اگه بخوای فوق الغنا بهش بدی، این سبب میشه دست از کسب و کارش برداره، دیگه خلاف مصلحت تولیده. اما آدمی که کاسب نیست و خلاصه افتاده زمین رو باید از بیت المال بخوره، خب چه فرق میکنه خرج یه سالشو بدین یا خرج عمرشو؟ بالاخره این کله بر بیت الماله مثلا فرض بگیری، یه همچی تفصیلی بدین. این تفصیل ولو علامه اینجا میفرماد اختلاف علما اونا و شهیدم در بیان اصلا این تفصیل رو قبول کرد، اما در کلمات قدما اینایی که ما خوندیم مثل مغنعنه های اینجورا مراسم قنیه، هیچ کدوم این تفصیل ذکر نشده. به اصطلاح در کتبی که وضعت برای نقل اصول متلقات از معصومین، این تفصیل بین متکسب و غیر متکسب ذکر نشده. چنونچه در روایاتی هم که ما داشتیم این تفصیل ذکر نشده. میپرسد از زکات چقدر بدیم، میگد از آتایت فعق نهی. دیگه امام نپرسید که این متکسب قاصره یا اصلا چیز نداره. تمام این روایاتی که ما داشتیم، اذا اعطیت فاغنه و اینها، اینا مطلق بود و لم یفصل فیها بین المتکسب و غیره. خب علی یالن اینم یه تفصیلی است، ولی علامه در تذکره میگه اختلاف علما اونا، پیداست که این در کتب متأخر بوده. مقصود هم من نگاه کردم، من پیدا نکردم، ممکن آقایون حالا بیشتر بیم. من مروری کردم که ببینم اصلا این مسئله رو مبسوط ذکر کرده یا نه، این رو من پیدا نکردم در مبسوط. علی حالن در کتب قدما تفصیل بین متکسب و غیر متکسب نیست، چنانچه روایات ما هم اطلاق داشت. این همه روایاتی که خوندیم در باب 24 اینا اطلاق داشت و فرق سوال نکرده بود که اینی که تو میگی متکسب قاصر است یا اصلا بیکاره. همطور حضرت فرمود از آتایت فعقنی. تفصیل دیگری از علامه استفاده میشد در منتها بین واجد شعی و فاقده. اگه کسی یه چیزی داره تتمش رو بهش بده، اگه آه ندارد وقت به مقدار غنا و فوق غنا بدیم. این هم در منتهای علامه بود به نحوه قیله، که حالا این قیله از عام است یا خاصه این هم معلوم نیست. حالا اینجا روایاتی که ما خوندیم که ظهور داشت که من سنه الی سنه، انصافا روایت های قویی بود، چنانچه اون روایاتی که دلالت میکرد که خداوند وضع در مال اغنیا برای فقرا ما یکفیهم، این ظاهرش این بود که به مقدار کفایت قرار داده. این که ما بگیم الفقنتار که قنا رو قنای عرفی بگیم، اینم به درجاته به مراتبه، ولو یه مرتبه یه راکفلر بسازیم، این معنا ظاهرش این است که خلاف حکمت تشریع زکاته. و اگرم برفرض غنا رو در کلمات و در روایات نخواهیم حمل بکنیم بر غنای شرعی، بعید نیست بگیم مراد به غنا اینجا یعنی کفایت، یعنی مقدار کفایتش، منتها قید سنه رو بیاندازیم، بگیم این اندازه که این زندگیش اداره بشه، نه اینکه دیگه فوق غناه و الفقنتار و اونجور ما یزید و علا حاجته در تعبیرات بعضی ها داره. این رو مشکله بگیم، این خلاف تشریعه. و اون وقت این ظهور این روایات خیلی بود، ما اینا رو خوندیم، ظهور قویی بود. مرحوم آجا رضا به نظر ما کم لطفی کرده که ایشون اون روایاتی که دلالت دارد بر این که به مقدار غنا میشد بهش بدی، هم کرده بر غنای عرفی، و غنای عرفی هم معنیش همون یسار گرفته که وقتی یه مراتب داره، ما یزید و علا غناعت. بعد اشاره میکنه این روایت های مخالف را که ظهور داشت که بیش از معونه سنه نمیشد بدی، وقت عبارت مصباح الفقیه اینه، میخواد این روایت ها را خراب کنه، میگه دو و یتوجه علا جمیع ما ذکر انه لا ینبغی الالتفات الى شیء من مثل هذه الاشعارات غیر البالغه مرتبت الدلاله. این روایت یه اشعاراتی داشت، همه من سنه الى سنه و اونی میدونم یه خوز و بقیه و اینا، همه یه اشعاراتی است که غیر بالغه مرتبت الدلاله. فی مقابل معتبرت المستفیزت المتقدمه، پس میگه نه، یه اشعارات بیشتر نداره که دلالت نداره بر این که من سنه الی سنه. بعد میگه ولو سلمت دلالتها علی المدعا، بر فرضم این روایاتی که ظهور در سنه داره دلالت داشته باشه، فقایت و هز ظهور غیر ناهز لمکافعت تلک الاخبار التي کادت تکون و صریحتن فی جواز دفع زائد ان معونته. یه معونت سنته هم میمگد و میگه برفرض این روایت ها که دلالت میکرد بر سنه، ظهورم داشته باشد، اما یه ظهوری است که در مقابل اون اخباری که صریح است در این که زائد بر معونم میشد بدی. کدوم اینا دلالت داشت بر این که زائد بر معونم میشد بدی؟ اضاعت هایت فعقنهی عقنهی، احتمال ده مراد غنای شرعی باشد. شما یه جا نیاد از اون طرف میاد میگید فقیر و غنی و معنا که میکنید، میگید فقیر اونیست که لا یملک و معونت سنته و الغنی به خلافه، پس یه غنی شهری بر ما درست کردی. حال به هر دارید از اون طرف اینجا که میاد میگید غنی عرفی. خب حالا غنی عرفی برفر، غنی عرفی غنا به حسب لغت گفتیم دو معنا داره، یکی معناش یساره، یکی معناش کفایت. ممکن است مقدار کفایت مراد باشه، این که اینا صریح است در این که زائد بر معونه میشد بهش بده، چه صراحت این روایات داره. پس روایات ممکن است تغنیه، اونا که تغنیه داره ممکنه بگیم مراد غنای شرعی میشد مالکیت معونه سنه، به قرینه روایات دیگه که تفسیر کرده. برفرزم بگید معنای لغویش مراده، شاید معنیش یعنی کفایت، مقدار کفایتشو بدین. پس ای الفقنتا رو، این که غناه و یزید و علا غناه و اینا رو مشکل ما بخوایم بتونیم ملتزم بشیم. میاد کلمات بزرگان، کلمات ولو صاحب جواهر میفرماد که چیزی که گیر ماست اینجا مثلا اجماع، ادعای اجماعی که علامه در منتهی کرد، بعد خود ایشون هم میفرماد معلوم نیست ثبوت اجماع. کلمات بزرگان رو که نگاه میکنیم، بعضیاشون همون تعبیر روایاتو داره، مثلا نهایه شیخ که این دو داره اقل ما یوت الفقیر من از زکات خمس و بعد ولیس لأکثره حدون. ما عرض کردم لیس لأکثره حدون دو احتمال میده. آقایون لیس لأکثره حدون رو معنی کردن یعنی هرچی میخوای بده ولو الفقین تو. ما عرض کردیم نه، این لیس لأکثره حدون چون مقابل اقل ذکر شده، پهلو هم ذکر شده، اولش گفته اقل ما یوت الفقیر من از زکات خمسه دراهم، و لیس لأکثره حدون یعنی اکثرش اینجوری نیست که بگویم 50 درهم، چنانچه احمد حنبل میگه، یا بگیم مثلا 40 درهم، چنانچه بعضی گفتن، نه، مسئله 50 و 40 در نظر ما مطرح نیست. همونی که در روایات داره ممکن است یک کسی 700 درهم داشته باشه بشه بازم زکات بهش بدی، ممکنه 50 درهم داشته باشه نه که بهش زکات بدی. پس لیس لأکثره حدون نه یعنی الفقنتار، یعنی نمتونیم انگوش بذاریم بگویم 50 تو 100 تو، این ملاک نیم. خرج سالش، خرج سال فرق میکنه. خب میگه لیس لأکثره حدون، لیس لأکثره حدون، بعد میگه لا بأس ان یوتی الرجل زکاته لواحد یغنیه بذاره. خب یه رجل می زکاتش چقدر بوده اون روزا؟ خب خرج سال اینو میداده. المحقق اینگم مفید در مغنه باز اقل و مایوت الفقیر رو میگه، بعد میگه و لیس مغنعت یه خیلی روشنتر میکنه ولیس لأکثره حد مخصوص، حد مخصوص نداره. خب یعنی مثلا الفقنتا نه، دنبالش میگه لتفاوت الناس فی کفایاتهم، یه خیلی روشن میکنه که این لیس لأکثره حد نه یعنی میلیارده، لتفاوت الناس فی کفایاتهم، پس معنیش این است یعنی به مقدار کفایت میشد بدی. وقت اون روایات گفت من سنه الی سنه، نتیجهش این میشد که فقهای قدیم ما هم اینی که گفتن لیس لأکثره حدون، این مرادشون همین بوده که به مقدار کفایت میشد بدی، و لیس لأکثره معناش، لیس لأکثره حدون معناش این است که رو 50 و رو 40 رو عدد تکیه نمی‌کنیم، بیش از اندازه نیست. بله بعضی از کلمات فقهای قدیم تعبیر به یزید و علا غناه داشت، اونایی که غنا و یزید و علا غناه میگن، مثلا مراسم که یکی از عباراتون گفت فاما اکثر ما یوتا فلا حد له و یجوز ان یوت الفقیر غناه و یزاد و علا ذلک. مراسم اینو گفته که بعضیاشون این تعبیر رو دارن، اونایی که یزادو دارن خب بله ظاهرش نیست یعنی بیش از حد کفایت میشه بده، چنانچه اونایشون که تفصیل دادن بین دفعه و دفعات، که حالا خیلی هم از قدما ما اینجور ندیدیم، اما مثلا محقق در شرایع اینجوری داشت لا حد دلل اکثر ازا کان دفعه ولو تعاقب العطیه فبلغت معونت السنه حرم علیه الزائر. خلاصه اونایی که تعبیر به یزید و علی غناه دارن یا اونایی که تفصیل بین دفع و دفعات دادن، اینا معلوم میشه بیش از معونه سنه رو میخوان بگن. اما اونایی که تعبیر به لا حد الاکثر دارن فقط یا یغنیه دارن، اینا نمیتونیم بگیم صریح است در این که فوق المعونم میشد بدی. این که مرحوم آقا رضا داره میفرماد برفرض این روایات ظهورم داشته باشه در مقابل اون روایاتی که صریح است در این که مازاد، این روایت صریح ما نمیشون از کجا آورده، فوقش میمونه یه روایت برای ما که اون یتزوج و یتصدق و یحج که اینا رو بخواد زائده بر معونه ایشون بگیره. ما عشق کردیم نه، اینا هم جز معونه است. همینطور که در باب خمس شما که میگی الخمس و بعد المعونه، همه تون حج و تزوج و اینا جز معونه حساب میکنی. خب معونه اینجا مثل اونجا، این که ما میگوییم معونه سنه نه یعنی بخور و نمیر، همین اندازه که اگه پاشو رو به قبله کشیدن یه لقمه نون بندازن تو دهانش، نه، معونه سنه یعنی مثل باقی مردم دیگه زندگی بکنن. باقی مردم دیگه گاهی هم کربلا میرن، گاهی هم مشهد میرن، گاهی مکه مثلا میرن، خب اینم بره، اینم مثل باقی دیگه، به طوری که زیاده روی هم البته نباشه، متعارف باشه. وقتی که ببینید همیشه وقتی که او طرف میفته خیلی به طرف تفرید، باید این طرف یه جوری صحبت کرد که او رو از او تفریدش بیرونش بیاری. او شخص بله نه خلاف واقع نی خب باشه، نه آخه این روایت داشت فقرا، این روایت فرض من دیروز که شما احتمال دادن گفتم بعضیا که این مراس غیر سهم فقرا باشه، ولی از کم ظاهر روایت این است که میگه ان الله جعل از برای فقرا در اموال اغنیا، اون وقت بعد اینو برش متفرم کنه. ببین این سوالم این بوده که عمر یا عمر نامی از اصحابنا اومده از عیسی ابن عیم، خب اون یا آدم میشه که خنس باز در ورده گفته من ایدم تو گوشت و خورما خریده، در مقابل یه همچی منطقی باید بهش گفت بابا خب یه بشره مثلی تو، تو خونه میخوای اینم خونه میخواد، تو زن میخوای اینم زن میخواد، تو مثلا فرض بگیرید یه فقیر میاد در خونتون یه چیزی بهش میدی، این نمیتونه بیاد یه اعلام بزنه در خونه، یه اعلامیه که ایو الناس من بدبخت و بیچارم، نه در خونه ما سوال بکنید. خب یه تصدا و یه وقتا مثلا فرض بگیرید که به نظرش میاد که اگه برد حج مثلا به روحیش افزوده میشه، نمیدونم کمالی براش پیدا میشه، کمال معنوی پیدا میشه، خب اینم برد مکه بس باقی دیده، اینم جزء معونه سنه. معونه سنه که میگیم نه یعنی بخور و نمیر، اینه معونه سنه توسعه داره علی حالن. پس ما این روایاتی که من سنه الی سنه داشتیم اینا ظهورش خیلی قویه، در مقابلش اون روایاتی که ما داشتیم یغنیه، بیش از یغنیه چیز نداشتیم. یا اون میگفت که به انزه معونش که یتزوج و یهوج، اینا همه قابل تقیید به این سنه است، به خصوص که اصلا ما جلوتر فقیر و غنیو که معنا کردیم گفتیم فقیر کسیست که مالک معونه سنه نیست و غنی کسیست که مالک معونه سنه باشد، غنی شرعی. بنابراین روایات ما صریح نیست، اینطور که مرحوم حاجی آقا رضا میفرماد صریح نیست در این که فوق حد غنا میشه بده، ظهورم نداره، برای که یغنیه مردد بین غنای شرعی و غنای عرفی، و غنای عرفیشم ممکنه مراد غنای به معنای یسار باشد، ممکنه غنای به معنای کفایت باشد. پس این که ایشون میگه در مقابل این روایاتی که صریح است در این که فوق این هم میشه بده، بله مرحوم حاج آقا عبارتشی بود، الاخبار التي كادت تكون صريحه في جواز دفع الزائده عن معونته، ما همچی روایتی پیدا نکردیم که ایشون میفرماد. بنابراین روایات بخوایم گردنش بیزاریم اونجور که میگن آقایون یزید و فوق غناه و الف قنتار، نمیتونیم گردن روایات بیزاریم. نه نه، چه دلیل دارید برای منو؟ نه چه دلیل؟ نه کجا همچی چیزی بود؟ چی گفته؟ ای بر این تو عورت الوثقا گفته اینو، عورت الوثقا یکی از ادله روایت تو عورت الوثقا همینو میگه، اما این روایت زی اعقار بهش بده ما اینا نداشتیم همچی چیزی. الان شما خودتون به اینا عمل کردید و اونجا معنی غنی و فقیر رو که گفتید ادعای اجماع کردید، معنی غنی و فقیر اونجا که گفتیم از همین روایت شما معنی و غنی و فقیر درست کردید، حالا اینجا یه دفعه خراب شد. اینا هم خیلی بود، روایت حماد که میگفت که یستغنون به خب همین این نماهی من سنه الی سنه، اسم امام هم توش نید، همین این روایت صفوان عن اسماعیل دخشی، این اسم امام هم توش نیست علایه حاله. و اما تفصیل، تفصیل بین متصل و غیر متصل در کلمات قدما این تفصیل نیست، در روایات هم این تفصیل نیست، روایات ترک استفسار مفید عمومه. این که شهید در بیان اختیار کرده و میگه اغنایی که گفته مال این نیست، چرا این چه فیدونی دوزیده؟ مگر این که بیان بگید اون روایت معاویه ابن وهب و اینایی که داشت میگفت بقیه نفقه این موردش مکتسب بوده، اون وقت پس در مکتسب بیش از این نمیشد مثلا بدیم یه همچه حرف بزنه. خب حالا اینا روایت معاویه ابن وهب موردش مکتسب بوده، بعضی روایت ها دیگه موردش مکتسب نبود، اینا که من سنه الا سنه داشت علایالن. پس همینطور که خلاصه خیلی از بزرگان احتیاط کردن، صاحب جواهرم این اختیار میکنه که خلاصه بیش از معونه سنه نمیتونیم بدیم مگر اجماع داشته باشیم، و ما میگیم نه ما اجماع هم نداریم، برای اینکه معنی اجماع این است که قدما در کلماتشون ای یزید و علاقناه گفته باشن، هم مثل مقنعه که یکی از کتب قدماست او تعبیری که دارد اینه، لا حد دلیل اکثر لاختلاف الناس فی کفایاتهم، معلوم شد به اثر اینه که لا حد دلیل اکثر یعنی 50 و 40 ملاک نی، اونطور که در عقل ما گفتیم 5 دراهم کم من معین کردیم، این ورشو کم من نمیتونیم معین بکنیم بیش از یه معنانی. پس تحصیل اجماع مشکله، ولو حالا علامه در منتها ادعای اجماع فرمودن. خلاصه اگه این اجماع علامه شما رو دلگرم کرد و یقین کردید که بله پس نظر معصومین سلام الله علیهم اینه، بسیار. اما اگر چنانچه این رو نفهمیدیم اون وقت بیش از معونه سنه مشکله. البته اون وقتی که ما بفهم شما مدرکی این، البته اون وقتی که ما مسئله سنه رو میگفتیم این نکته رو ما تذکر دادم، این رو این اندازه ما قبول داریم که حالا اگه فرض کردیم در یه منطقه، در منطقه های ما محصول سال به سالیه، حالا اگه فرض کردیم یه منطقه گاو و گوسفند نی و اصلا حاصلشون هم 2 سال یه مرتبه سه سال یه مرتبه، زمیناشون یه جوریه که سه سال یه مرتبه باید محصول بده. همینی که متعارف مردمه که همیشه مردم خرج سال رو تأمین میکنن برای اینکه اونهایی که مواد قوتی و غذایی مردمه معمولا سال به سالیه. خب اکرمو معنیش نیست، یعنی خرجش بده گدا نباشه. خب بله اجازه فرمایید. بس ما گذشتیم از این مسئله دیگه، خیلی بیشتر نداریم. احوت خلاصه این است که لا یزید علی معونه سنه. شاید اون بابا میگفته است من 10,000 دینار بدهکارم، اون بابا میگه بدهکارم از این. اولا که اون زکات نبود، خیلیش زکات نبود آقا. زکات شاید اون اینقدر بدهکاری، مستدینون روایت داشته مثل حضرت علی که اونی که قرض داره هر چه قرض داره بده، اما خرجی میخواد بده خرج یه سالشو بده. آقا اجازه بفرمایید. مسئله دوم بود، یجوز ان یؤتی الفقیر از ید من مقدار معونت سنته دفعتن. این حالا فتوای مرحوم عثمان کاظم. فلا یلزم الاقتصار علی مقدار معونت سنت واحده و کذا فلکاسب الذی لا یفی کسبه به معونت سنته. در اون کسی که کاسبه یا زوزه، یعنی در اینم لازم نی متعمم بدی، اینم حرفی میخوایی بدی. و کذا فلکاس، این اشاره به او تفصیل شهید در بیانه و به تفصیلی که علامه در منتها نقل کرده بود. و کذا فلکاسب الذی لا یفی کسبه به معونت سنته او صاحب زیعت التی لا تفی حاصلها او تاجر الذی لا یفی ربح تجارته به معونت سنته. یعنی در اینا میشد معونه سنه بدی. ولا یلزم الاقتصار علی اعطاء تتمه بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین بل یجوز جعله غنی عرفی. یعنی یخت بالاتره، غنی عرفی. حالا غنی عرفی یعنی ثروتمند عرفی، غنی عرفی هم که مراتب داره. یعنی یجوز ان نجعله راکفلر ثانیا، مثلا فرض بگیری همچی. بعد میگه و ان کان الاهوت و الاقتصار، که ما یه لایترک به نظر ما اینجا لازم داره. نعم لو اعطاه دفعات، اگه چند دفعه میخواد بهش بده، دفعه اول که دادی خرج سالو که پیدا کرد دیگه. ما جلوتر داشتیم روایات، این روایت ها اونجا خوب بودم و اینجا خرابه. اونجا خوب بود که اگه خرج سالشو داره دیگه بیشتر نمیشه بهش بدی. بله نعم لا لو اعطاه دفعات لا یجوز بعد ان حصل عنده معونت السنه لا یجوز ان یوتا شیئا ولو قلیلا مادام کذاله، مادام که خرج سالشو داره نمیشه بهش هیچی بدی. اما همچی که خرج 11 ماه و 29 روزشو داره، وقت میشه بهش یه دفعه بدی میلیاردرش کنی. این خلاصه لازمش اینه. این گذشتیم از این مسئله. الان مسئله بعدی، دار و سکنا و الخادم. بله خب اگه اینجور باشه، اگه یه جاییست که سال دو مرتبه زکات ازشون میگیریم، حالا اون بحثش جوازه داشتیم که آیا اگه سال دو مرتبه زکات میگیریم و اصلا بناس همیشه اونجا تاجرشون. آخه ببینید این تجارت و کسب و اینا همیشه متفرع بر تولیدات بوده، حساب تولیدات بوده. اون وقت اگه یه دو فرض کردیم تولیدات 6 ماه به 6 ماهه، وقت کسبه هم تا تنظیم کارشون و همه چیشو بر اون 6 ماه باشد، اونجا ممکنه ملتزم بشین. وقت معونه ست بله خب بر من همین دارم میگم، منم موافق. خب او مؤلفت قلوبهم بر حسب نظر حاکم است، قارمینم به اندازه که بده کاره، هر چی بده کاره شما بهش میتونی بدی. اون روایتی که دیروز حضرت علی خوندیم، روایت این بود که اگه قرض داره هر چی میخوای بهش بده. نه یعنی دستایی که بیجا مصرف نکرده باشه، اما اگر قرض کرده هروئین کشیده، نه این بهش نمیده. اگر چنون چه قرض بوده، آدمی محترمی بوده، در خونه باز بوده، هی مهمون آمده، زن و بچه زیاد بودن، مثلا فرض بگیرید یه قتل خطایی هم تو کارشون افتاد، خلاصه خیلی تجارت میکرد ورشکست شد یه دفعه و طلبکارا ریختن دورش، خیلی بده کار، خب قرضشو میدیم، این به اندازه قرضش میدیم، مانعی نداره. و فی سبیل الله هم دیگه ملاک این است که فی سبیل الله باشه، اگه حج بخواد باشه به اندازه حج، اگه جنگ جنگ حج خرج داره دیگه، اینا حکم پیداست. حالا ما بحثمون در فقرا و مساکین بود. بله ها نه نه اگر چه نه اگر میشه معونت، چون سال به سالیه، اگر چنون چه نه الان میتونیم این رو یه جوری بدیم که خرج یه سال داشته باشه، 6 ماه داره، 6 ماه دیگه بهش میده، میشه یه سال. خب میشه برسه. خب بله دیگه اون روایت هم که داشت که یه ماه داره فرمود قوت سنه بفره، یعنی متعممش رو بده، ما هم داریم متعمم میگیم. نه قیل متوانی، ما نسبت به فقیر محضم میگیم، اون که آه نداره خرج یه سالشو میدیم، اونی که 6 ماهشو داره خرج 6 ماهشو میدیم، اونی که 11 ماهشو داره خرج یه ماهشو میدیم، ملاک اینه خرج یه سالشو داشته باشه. خب مسئله ایسا مثل که بنا دارن آقایون دیگه نیذارن بخونیم امروز. بله بله نصیحت که حرفای مکرر همیشه ما میزدیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا از نو این خلاصه توجه داشته باشن آقایون، همینطور که من بارها عرض کردم، شما الحمدلله هم جوانید اغلبتون، هم فراغت بال دارید، گرفتاریتون کمه. یه روزگاری که من به سن شماها بودم کسی از این حرفها به ما نمیزه و ما بس، من یادم است که تازه مثلا اومده بودیم قم، میرفتیم درسی مینشستیم، بعد شب مینشستیم تو حجره چایی درست میکردیم، مینشستیم بس تا ساعت 4-5-6 شب رفته و توش همه چیز دیگه ها. وقتی که جلسه اونس باشد غیبت هم توش میاد، تهمت هم توش میاد، بار بزرگان را به آسیا میریختن، سوء زنهایی که نسبت به دیگران بود اونجا مطرح میشد، اینا همه. و آخر کار وقتی که خیلی آدم مقدسه بودیم، خب استغفر الله ربی و اتوب الیه، همش بد کردیم مثلا فرض بگیرید، این جور جلسه ها خواهی نخواهی بود و خلاصه از جوانیمون اونجور که باید استفاده کنیم استفاده نمی کردیم. شما در یه شرایطی قرار گرفتید الان بعد از این انقلاب به خصوص که دنیای اسلام متوجه قم شده، متوجه حوزه علمیه قم شده و خیلی جاها نیاز دارن به اهل علم، اینم اهل علمی که امروز نیاز دارن با اهل علم 50 سال پیش از این فرق میکرد. امروز مغز جوانهای ما رو پر کردن از فلسفه های غربی و شرقی و اقتصاد شرقی و اقتصاد غربی و این جور مسائل همه مطرحه. اگر چنون چه انسان بخواد پاسخگوی این جوانها باشد، به صرف کفایه و نمیدونم درس زکات ما و اینها نمیتوند انسان پاسخگوی او اشکالات باشد. اینا لازم، ضرورت هم داره. ما بایستی فقیه زیاد داشته باشیم و فقه ما هم توسعه داره. یه روزگاری بسیاری از مسائل فقه ما از رده خارج بود، مسئله قضا، مسئله حدود و قصاص و دیات، اینا دیگه که سراغش نمیره. نقل میکنن میگن مرحوم آشخ عبدالکریم که مؤسس حوزه علمیه هست، من همچی شنیدم ایشون گفته بوده من کتاب قصاص و دیاتو نه تو شرایع دیدم نه تو شرح لومن، اصلا ندیدم، تا یه آخر عمرش هم ندیده بوده، مثلا مورد نیازش هم شاید نبوده. اما امروز این مسائل هم مطرحه و مورد احتیاج آقایونه. مسائل اقتصادی اسلام اصلا به ما اشکال میکنن، میگن شما یه اقتصاد مدون منظم به اصطلاح یا کلاسیکی ندارید که به ما معرفی بکنید. اقتصاد اسلام اقتصاد سرمایه داریه، اقتصاد سوسیالیزمه، مارکسیزمه، چیه؟ خب این بایستی که ما در این مسائل هم مطالعاتی داشته باشیم، زحمت کشیده باشیم، اون وقت کار زیاد، نیاز زیاد، تقاضا زیاد، الحمدلله فکرها و استعدادهام زیاد، جوانها زیاد اقبال کردن به حوزه های علمیه. شما آقایون هم خودتون بایستی زحمت بکشید، همین جوانهایی که به حوزه ها متوجه میشن اینا رو بسازید، راهنمایی کنید، درس براشون بگید، برنامه براشون بذارید. این مدارسی که تحت برنامه هست اینا رو تقویت کنید، از نظر استاد غنیشون بکنید، نادیده نگیرید. دنیای اسلام نیاز داره در الان به شما خلاصه. و گاه از اوقات میان از منطقه های از هم خود ایران میاد، مثلا برای یه جا مدرس میخوان، برای یه جا مبلغ میخوان، ما نداریم. دیگه چه رسه کشورهای خارج، مثلا یه رئیس جمهور مثلا یه کشور افریقایی این پیغام داده، برای منم پیغام داده که گفت رئیس جمهورش گفته است که این کشور ما در اختیار شما، بچه های ما علاقمند به قرآن و به اسلام هست، بیاد کشور ما در اختیارتون، این مردم اینا رو آموزش قرآن بده. ما نداریم کسی بفرستیم. اون وقت قهرن بعضی جاها نیاز هست به این که زبان عربی رو خب بلد باشیم. ما متاسفانه اون وقتی که جوان بودیم کسی به ما نگفت که اقلا انسان مکالمه عربی رو اجمالا یاد بگیره. بعضی جاها زبونهای حالا ولو زبون انگلیسی زهر، اما گاهی اوقات انسان زهر رو لاچار میشه بخوره. با کشورهای افریقایی اگر چنون چه انسان بخواد برخورد داشته باشه، زبون معمولیشون یا فرانسه یا انگلیسی هست حالا، و ما اگر بخوایم اونا رو نجات بدیم باید زبون اونا رو بلد باشیم. یک کشور مسلمان، بزرگترین کشور مسلمان کشور اندونزیه، با حدود 140 میلیون 150 میلیون جمعیت داره، 90% هم مسلمونه و الان ارتجاع اونجا هجوم آورده، مسیحیت هجوم آورده و مسلمان ها اونجا رو دارن مسیحی میکنن، برای کسی نیست به دادشون برسه. و اگر چنون چه ما داشتیم یک کسانی را که بتونن اونجا فعالیت بکنن، یکی از علمای مهم اندونزی که در کنگره آمده بود، ایشون هم به من گفت هم دوباره رفته بود پیغام داده بود که شما سعی کنید یه نفر روحانی که عالم به مسائل اسلام و انقلاب باشد این رو به عنوان سفیر بفرستید در اندونزی. ما به وسیله همون میتونیم خیلی کار در کشورمون بکنیم. ما نداریم یه نفر اهل علمی که بتونه یا زبان اندونزی بلد باشه یا زبان انگلیسی که اونجا مثلا که بفرسیم اونجا که ای بتونه ناشر افکار اسلام و تشیع باشه. در اندونزی شیعه هم هست، افکار تشیع هم هست. خب وقت اینا ما مثل که مسئولیم اگر اینا رو نادیده بگیریم. بنابراین شما آقایون از فراغت بالتون، از جوانیتون سعی کنید منتهای استفاده. من حالا میفهمم که خیلی چیزا باید بلد باشیم و بلد نیست، و عاشق این هستم که مطالعه کنم. کتاب‌های مختلف دستم میفته، اینقدر آرزو دارم کسی با من کار نداشته باشه، بنشینم دو روز یا سه روز کتاب رو مطالعه کنم، ولی نمیشه. یا ملاقات است یا نامه، همین نامه‌های مختلف وقت ما رو میگیره، بعضیش هم آدم ناچاره نگاه کنه، ملاقات ها بعضیش ضرورت داره. من عاشق مطالعه ام اما فراغتش رو ندارم. و شما این گرفتاری ها رو ندارید، اگر چنون چه این فراغتتون رو از دست بدید کفران نعمت خدا کرده اید. اغتنم خمسن قبل خمس، این فراغتون و صحتتون و جوانیتون و اینا رو قدر بدونید. حالا امکانات مالی کمه، نمیدونم چطور، ما وقتی که طلبه بودیم خیلی امکاناتمون کمتر از حالا بود. من یادم تازه من ازدواج کرده بودم، آمدم تو قم، میرفتم در بدترین نقاط به فرمایش مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه، تو میگو همیشه در اردع نقاط قم دنبال اتاق میگردی، برای که اتاق اینجاها مای 15 تومن بود، من مای 3 تومن میگرفتم. در یه جایی بدتر که دیوارش مثلا اونجا منطقه کشاورزی بود، اونجا مثلا دیوارش هم مثلا چجور بود، میرفتیم اتاق اینجوری میگرفتیم. یه فرشی هم ما خریده بودیم، نه قالی بود نه زیلو بود، از همه چی پاره تر. گوشه اتاقمون بود به 5 تومن ما خریده بودیم، اینم گوشه اتاقمون بود، این فرشمون بود، اینا نمیخوام میگم اینا بالاخره، ولی معذره چیزمون نبود. گاهی از اوقات 2010 هم یه نون بگیریم گیرمون نمیمه، ولی معذره به درسمون علاقه داشتیم و درس رو میخوندیم تا او اندازه که مثلا ازمون میومد. بنابراین این امکانات الان هرچی نباشد بهتر از اون وقت است که من سراغ دارم. یه وقتم که ما اصفهان طلبه بودیم ما 2000 به ما شهریه میدادن، یعنی موقفه مدرسه بود، چیزی دیگه هم نبود. نون خشکی ما از نجف آبادمون داشتیم با یخت ماست، پشت بکنیم به دوش بکشیم 5 فرسخ را عصر جمعه را بیفتیم بیایم 5 فرسخ را اصفهان، 2 هفته بعدش دوباره برمیگشتیم میرفتیم. به این جورا خصوص زندگی میکردیم. این زندگی طلبگی همین جورا بوده. و شاکر باشید، نمیخواد نگاه کنید که کیه که خونش نمیدونم چجوریه، خونش سنگیه اینا، نه ما قطعا باید خونمون اونجور درست بکنید. اگه حالا میتونید، من نمیگم حرومه، اما ما اگه اصلا زندگیمون زندگی ساده باشد جازممون هم زیادتر میشه، مردم هم به شما بیشتر اقبال میکنن، حرف شما هم در مردم بیشتر مؤثره. بنابراین از این فراغت بال منتهای استفاده رو بکنید، قصد دونم خدا بکنید، خداوند انشاءالله هر یک از شما را از علمای قرار بده که در آینده از وجودش استفاده بشه. اون وقت اگه زحمت کشیدید و قصد دونم خدا کردید، خلوص خیلی مهمه. اگر خلوص هم باشد وقت این مصداق انشاءالله این حدیث شریف میشید که عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. انشاءالله سعی بکنید که عالمی بشید، هم خودتون عمل بکنید و هم دیگران از علمتون بهره ببرند. اون وقت البته به انسان بایستی که خودش اول متعدب بشه و متعلم، معلم نفسه و معدبها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبهم. سعی بکنیم که خودمون اهل عمل باشیم تا اون وقت به وسیله اعمالمون دیگران توجه به اسلام و روحانیت بکنن. خداوند ان شاء الله به من و به همه شما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عنایت بکنه. خدایا رزمندگان مسلمان در جبهه های ایران، لبنان، فلسطین، افغانستان، هر جا مسلمین درگیرن، خدایا پیروزشون فرما. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.